جا میگویند که علوم انسانی لوکالیزیشن نمیشود، بومی سازی نمیشود. و بعد تجربه ای رو آقای دکتر رفیع عطانی مطرح میکنن که تجربه انقلاب اسلامی است با همه نواقصی که داره، با همه پیشرفتایی که در اون میبینیم، و میفرمان که داره تئوریزه میشه زمینه های مختلف تجربه علوم انسانی اسلامی. نکته اصلی و اساسی هنوز اینجا در حقیقت باید به درنگ بیشتری مورد التفات قرار بگیره که از ابتدای در حقیقت آغاز شدن این جریان و این نهضت چه آفتهایی وجود داشت که نگذاشت علوم انسانی اسلامی وسعت بیشتری پیدا کنه. همین نگاه توسعه‌ای که الان من از آقای دکتر رفیع عطانی باز هم میخوام بپرسم، در واقع سوال خودم رو از اینجا با جناب‌عالی آغاز بکنم که چرا توسعه پیدا نکرد، چرا هنوز در مراحلی است که ما حالا باید زمینه‌های معرفتی و نظریه سازی برای او بسازیم و آماده سازی بکنیم و پشتیبانی نظری بهش بدیم. آسیب شناسی، منظور من آسیب شناسی مسیری است که تا به حال آمدیم.
بله، مجددا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید، این داستان تحول علوم انسانی یک بحث مربوط به ایران پس از انقلاب نیست، حتی مربوط به جهان اسلام هم نیست. در عرصه ادیان دیگر هم این بحث علم دینی مطرح بوده، از جمله مثلا آقای پلانتینگدار را ما میتونیم نام ببریم. ایشون یک فیلسوف تحلیلی آمریکایی است، اعتقاد داره به بحث علم دینی و کتاب داره و اثر داره در این حوزه. این تفتون ها نسبت به این که ما در این گفتمان تنها نیستیم در عرصه بین المللی و در عرصه ادیان کمکی بسیار زیادی به ما میکنه.
بله،
در بحث این که چه آسیب هایی داشته، من به گمانم اول یه مقداری دستاوردها رو بیشتر مطرح کنیم، چون عنوان برنامه شما هم تحقق علوم انسانی اسلامی توش بود. من فکر میکنم اگر ما روی جنبه های محقق داده این ایده یه مقداری بیشتر مانور رو بدیم، مخالفان یه مقداری ممکنه کمتر مخالفت کنیم.
بسیار خوبه. بله،
ببینید، در حوزه های مختلف علمی به گمان من ظرفیت ها برای اسلامی شدن اون رشته یا برای تولید علم اسلامی متفاوته. در حوزه روانشناسی به گمان بنده این ظرفیت بسیار زیاده، یک، و دو، از این ظرفیت هم استفاده شده و نظریه های خوبی ما داریم در این حوزه. من اشاره کنم به طور مثال نظریه روان درمانی یک پارته حدود 15-20 سال پیش بود، ارائه شد در کشور ما، مبتنی بر هم آموزه‌های فلسفی و هم آموزه‌های آیات و روایات، یعنی متون دینی. این نظریه و الگو در کتاب روان درمانی معاصر آی کرسنی که به هر حال دیدگاه‌های مختلف و الگوهای روان درمانی معاصر و موفق را در این کتاب جمع آوری کرده، به اسم یک نفر ایرانی ثبت شده.
بله،
یعنی این مورد توجه به قول مرو غربی ها هم قرار گرفته، دو، در عرصه عمل هم پیاده شده و نتایج خوبی داشته. به طور مثال من تا اونجایی که مثلا آگاهی دارم در سازمان زندان های قم سالها این الگو پیاده شد و موفقیت های خوبی هم داشت و مقالات و آثار متعددی از کارآمدی این الگو مطرح. این مثلا یه الگویی که شاید حدود 20 سال پیش ارائه شده. یه نمونه دیگه بازم اشاره بکنم که خود غربی ها اگر ببینن یه کار جدی داره صورت میگیره استقبال میکنن. یه تئوری هست تحت عنوان اکت در روانشناسی، آقای استیون هیز مطرح کرده و به هر حال شخصیت بین المللی شناخته شده ای در این حوزه هست. یکی از اساتید روانشناسی دکتر رساله دکترای خودشون رو زیر نظر ایشون دنبال میکردن.
منظور از عمل چیه اینجا آقای دکتر؟
یه توقیه در حوزه روانشناسی مثبت و اینکه به هر حال ما در مواجهه با مشکلات و ناآرامی‌هایی که در زندگی ما پیش میاد به قول من ظرفیت‌های خودمون استفاده کنیم، نگاه مثبت داشته باشیم. حالا میام داستان قضیه تئوری در عرصه بین‌المللی مطرح شده، اون قسمتش که مربوط به اسلامی سازی هست و دینی سازی هست رو من می‌خوام روش تاکید بکنم. یکی از اساتید که در مقطع دکترا رساله خودشون رو زیر نظر این ایشون دنبال می‌کردن، اومدن بر اساس آموزه‌های دینی یه بحث مداخله ای پس آقای استیون هیز داره، یه بحث مداخله ایشون تهیه کرده زیر نظر اون صاحب نظریه اک، و در عمل وقتی پیاده شده احساس شده که یعنی آمار و نتایج علمی نشون داده که این الگو اثر بخشیش بیشتر از اثر بخشی مقال معروف تئوری اک.
بله.
و خود هیزم پذیرفته و الان هم یه نشست علمی مشترکی آقای دکتر کلاه دوزان، سید علی کلاه دوزان در اصفهان و آقای هیز دارن راجع به همین موضوع دارن برگزار. من به گمانم ابتدا باید نسبت به داشته های خودمون یه مقدار وقوف بیشتری داشته باشیم و بگیم این کارها شده، مشکل شما با این کارها چیه؟ اگر میگید علمی نیست و چرا به قول معروف یک نظریه پردازی با اون شخصیت علمی که آثار علمی رو از سراسر جهان جمع کرده، تئوری روان درمانی یک پارچه را به یک ایرانی ارائه کرده، آقای جلالی دهدانی در کتاب خودش آورده. اگر علمی نیست چرا یه پروفسور صاحب نظریه تونسته حرف ایشون رو به عنوان یک نظریه علمی بپذیره؟ ما میگید علمی نیست؟ یعنی اینها رو باید ما مخالفان را وارد این جدل های این چنینی بکنیم.
درسته.
به گمان من یه زمانش گذشته تئوری های خوبی ارائه شده، بیان به میدون و بگن که این تئوری ها مشکلش چیه. اگر دینی نیست بگید که کجا چرا دینی نیست، برای اینا بحثی که از آموزهای دینی گرفته شده. اگر میگید علمی نیست که یک صاحب نظریه ای که شما کتاب های اون رو علمی میدونید اون تایید کرده اینو به عنوان یک کار علمی، شما چرا میگید علمی نیست؟ یعنی ما باید الان از منتقدان علم دینی سوال بپرسیم، نه که منتظر باشیم اونا سوال بپرسن ما جواب.
درسته.
نکته دیگه در مورد این که چه آسیب هایی ما دوچارش بودیم در این مدت، ببینید یه نکته رو ابتدانش رو خواهی کنم به عنوان مقدمه. تشکیل علوم انسانی جدید در غرب یک داستان بسیار طولانی داشته، یک عمر طولانی داشته. یعنی شما اون مقطعی که علوم انسانی ما شامل یه بخشی از علم و نفس بود و اون سه حوزه اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدرن، یعنی تو همون چهار تو فلسفه ارسطو و قرون وسطا رو در نظر بگیرید،
دقیقاً
اون تبدیل بشه به روانشناسی و جامعه شناسی، اقتصاد و تعلیم تربیت جدید، یک بازه زمانی حدودا 400 ساله رو طی کرده. یعنی رنسانس رخ داده، اصلاح دینی رخ داده، انقلاب علمی قرن 17 رخ داده، انقلاب صنعتی و عصر روشنگری و انقلاب فرانسه قرن 18 رخ داده.
بله.
پایه‌های علوم انسانی جدید گذاشته میشه و قرن 20 هم بلکه علوم انسانی به شکل امروزی خودش شکل. خب یه بازه زمانی بسیار طولانی از یک علوم انسانی قبلی که ارسطو مسلک بود اومدیم رسیدیم به علوم انسانی جدید امروزی که سکولار هست. خب کل عمر این ایده یه علوم انسانی اسلامی چقدره؟ از اون کنفرانسی که اشاره کردید در عربستان برگزار شده 1970 خورده که اندیشمندان مختلف از سراسر کشورهای اسلامی در اون جلسه شرکت داشتند، اون بیانیه پایانیش گفتم که هر کسی در کشور خودش کاری انجام بده، در پاکستان و مالزی و در آمریکا جریان المعهد و اینهاش رو گرفتن و این کار رو کردن، و بعد از انقلاب در ایران کل عمر این داستان یه چیزی بلوش 50-60 سال. و اگر اون بخش جدیتر قضیه را دست کم در خود کشور ما بخوام دنبال کنیم یه چیزی عمر حدود 20 ساله داره. پس این نسبت زمانی خیلی به قول معروف اندک نسبت به اون اتفاقی که در گفت.
بله.
تا حالا از این نکته بگذاریم، آقای دکتر قدامی به خوبی به برخی از مشکلات اشاره کردن، بر مشکلاتی که بیرون از این گفتمانه. حالا این مشکلات یا منتقدان علمی این داستان هستن یا منتقدان مسئولی که مانع تراشی میکنن در برابر تحقق این ایده. من با صحبت های جناب آقای دکتر غلامی تا حدود زیادی موافق هستم. به هر حال یک ایده برای اینکه به نتیجه برسد هم باید زمینه‌های بیرونیش فراهم باشه هم زمینه‌های درونیش، و اگر اون ایده نتایج مطلوب را به همراه نداشت هم باید به دنبال علل بیرونی بگردیم که آقای دکتر غلامی به خوبی به اونها اشاره کردن، هم به آسیب های درون این گفتمان.
دقیقاً آسیب های درون هم مسئله بسیار مهمیه.
خیلی جدیه. ببینید ما مثلا مرکزی داریم، خب الان مثلا منتقدان علم دینی میگن این همه بود که شما دارید میگید، خب چه شد؟ خب اولا باید بیم ما فهرست بکنیم که کل بودجه پژوهش آموزش پژوهش که اشاره ما چقدره، چقدرش در حوزه علوم انسانی صرف میشه، از اون قسمتی که در حوزه علوم انسانی صرف میشه چقدرش مربوط به علوم انسانی متعارفه، چقدرش مربوط به علوم انسانی اسلامی.
بله.
وقتی وارد مثلا مرکزی میشیم که در قوم مثلا در بحث علوم انسانی اسلامی متولی است، میبینیم اکثر کتابهای اون مثلا در گروه تاریخ، در گروه فلسفه، در گروه علوم قرآنی ارتباط خاصی با علوم انسانی اسلامی ندارن. این عبارت نصف از بودجه اون مرکز، یه بخش عمده از بودجه اون مرکز داره صرف علوم اسلامی یا علوم انسانی رایج میشه. بحث علوم قرآنی، علوم قرآنی معنای عام علوم قرآنی، نه علوم قرآنی که در علوم انسانی خودش بود. یه کتابایی که در حوزه تاریخ نوشته و کار کردن به محتوان اون ارتباط خاصی با اینجا نداره. پس بخشی از بودجه مراکز متولی علوم انسانی اسلامی هم متمحض تو بحث علوم انسانی اسلامی نیست. پس تاریخ عام، یا یعنی همون تاریخی که در یک گروه تاریخ دیگه، در یک دانشگاه دیگه، یا در یک دانشگاه دیگه میتونه استفاده کنه، اونجا هم داره این کارا رو میکنه. پس اون بخش از بودجه که به طور خاص و خالص بره صرف علوم انسانی اسلامی میشه، اون رو به نظرم باید شناسه. مشکلی دیگه این همین گفتمان درون آسیب شناسی، در اون گفتمانی ایده علوم انسانی اسلامی. ببینید آقای دکتر رفیعی، آقای دکتر غلامی اشاره کردن به هر حال این بحث کارشناسی های برخی از مسئولیت، ولی توجه داشته باشیم که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی مراکز آموزشی، پژوهشی، سیاست گذاری، فرهنگی در حوزه علوم انسانی اسلامی و در حوزه تحول علوم انسانی شکل گرفتن. برای اینا در چه دوره تاریخی شکل گرفتن؟ اینا تو همین مملکت ما در حتی همین دوره هایی که آقای دکتر غلامی بهش اشاره کردن شکل گرفتن.
دقیقاً
شکل گرفته، یک مرکزی نیروی انسانی جذب کرده، ساختمون گرفته، بودجه داره الان. خب اینا بعد عملکردها باید بررسی بشه. یه شورایی ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی این بحث بوده، بعد از سالها مثلا دیدن به نتیجه نرسیده، یه شورای دیگه شکل گرفته. خب اون شورا تا به حال چه کاری کرده؟
اینا نکات مهمی آقای دکتر، یعنی واقعا به اینا باید پاسخ بدیم.
ما علاوه بر نقد بقول معروف کارشکنی های بیرون گفتمان علوم انسانی اسلامی، نیازمند یک آسیب شناسی درون گفتمانی هم داریم و تو این زمینه متاسفانه این مقدار کار کم شده و فکر میکنم همه یه مشکلات از بیرون داره تحقیق میکنه تحقق اینی داره.
ممنونم آقای دکتر محمد تقی موحد ابتهایی که دبیر کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی در حقیقت همین ششمین همایش هم بودی و خب عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی هم هستید. میریم اتاق فرمان، بحث رو در حقیقت در وجه دیگری با اساتید پی میگیریم. موضوع امشب ما در برنامه صوفیا علوم انسانی اسلامی، ضرورت‌ها، امکانات، بایسته‌ها، آسیب‌ها و امکانات پیشروست. خانم سارا فرجی سردبیر محترم برنامه هم با اخبار فرهنگی در استودیو هستن. عرض سلام دارم خدمت شما خانم فرجی، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه صوفیا، در خدمتون هستم.
از اخبار چه خبر؟ اخبار فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای؟
هفته پرخبری رو داشتیم. اخبار این هفته رو با نام استاد داوری اردکانی شروع میکنم که در هفته گذشته در واقع دو تا خبر معطوف ایشون بود. اولین که در تهران خیابانی به نام ایشون نامگذاری شد که به پاس یک عمر تلاش علمی و فلسفی ایشون در یکی از خیابان‌های منطقه 6 تهران طرف‌های خیابان شیخ بهایی خیابونی به نام ایشون نامگذاری شد که خب اتفاق خوب و فرخنده‌ای بود. خبر دیگه این که 75مین شماره نشریه فرهنگستان علوم منتشر شد که در این نشریه سرمقاله‌ای از جناب استاد با عنوان علم مرز بی‌انتها که گزارش 75 سال آینده علم آمریکا تهیه شده توسط آکادمی ملی علوم آمریکا و بنیاد کابلی و بنیاد آلفرد و پی اس لاون نوشته شده.
بله.
و در پایان خبر دیگه‌ای که مربوط به دکتر داوری اردکانی این که ایشون طی حکمی رضا فرجی دانان رو به عنوان دبیر فرهنگستان منصوب کردن. پیش از ایشون جناب آقای حسین نمازی دبیر فرهنگستان بودن. اما خبر دیگه ای که خیلی هم خوشایند، یعنی هم اولش خوشایند بود بعد خوشایند نبود، این که در هفته گذشته برنامه تلویزیونی سوره که ما حالا اخبارشون رو بارها توی برنامه خودمون هم اشاره
بله.
کردیم، چون برنامه تلویزیونی هستش که تو حوزه
بله.
اندیشه در واقع انگار که مجله تصویری بودش که تو حوزه اندیشه بود، به مناسبت‌های مختلفی برنامه مناسبتی میرفت، حالا تو محرم، تو ایام در واقع ماه صفر و حالا هفته وحدت و اینها. هفته گذشته به مناسبت ایام فاطمیه اعلام کردن که قراره ویژه برنامه‌ای با عنوان سوره فصل سقیفه برن و دو شب هم از این برنامه پخش شد که مهمانانشون هم شب اول آقای رجبی دوانی بود، شب دوم جناب آقای سعید طاووسی مسرور بود. اما ظاهرا برنامه حساسیت‌هایی داشتش که از شب سوم به بعد پخش نشد و عوامل برنامه گفتن که بنا به ملاحظاتی پخش برنامه متوقف شده و متاسفانه پخش این برنامه ادامه پیدا نکرد که امیدواریم مشکلشون حل بشه و برنامه از سر گرفته بشه. البته امشب که قرار بود دوباره پخش بشه برنامه تکراری پخش شد، برنامه که قبلا آقای افروختوش صحبت کرده بود پخش شد و عوامل برنامه بیانیه دادن که حالا راجع به پخش هفته های آتی اطلاع رسانی میکنن. برای همکارانمون که توی سیما آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که برنامه دوباره پخش بشه. نه. اما خبر دیگه این که خبرگزاری کتاب ایران ایبنا با آقای دکتر مجتهدی، کریم مجتهدی، چهره ماندگار فلسفه، مصاحبه مفصلی در مورد ترجمه انجام داده و ایشون در این مصاحبه گفتن که ترجمه یک نوع بیان فلسفه است و به هر حال روح مترجم و اطلاعات و سلیقه او در ترجمه منعکس می شود. این مصاحبه خیلی خوبی بود که من به علاقمندان به حوزه فلسفه و به خصوص مترجمین توصیه می کنم که این مصاحبه رو بخونن. اما اگر بخوایم راجع به بازار نشر صحبت کنیم، این که در واپسین روزهای هفته گذشته کتاب موافقت معنایی اثر حجت الاسلام و المسلمین آقای علیرضا قائمی‌نیا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی البته شعبه قم رونمایی شد.
موافقت معنایی
ایشون در این مراسم در مورد کتابشون گفتن که من این کتاب را در مقابل چند جریان به نگارش درآوردم. یک جریان این است که حوزوی ها روایت را کنار گذاشتن و بیشتر به آیات می‌پردازند. جریان حاکم دیگر این است که از لحاظ نظری افرادی پیدا شدند که میگویند فقه تنها باید مبتنی بر قرآن باشد و لا غیر، و جریان دیگر اعتقاد غربی هاست که می‌خواهند از اهمیت روایت کاسته و به اهمیت بحث‌های روشی بیفزاید. من تلاش کردم راهی بین مباحث سنتی و مباحث جدید باز کنم که امیدوارم آغاز حرکتی نو در این زمینه باشد. همچنین کتاب مکتب تفکیک مرحوم آقای علامه محمد رضا حکیمی که شما هم یه ویژه برنامه راجع بهشون داشتید.
بله،
ویژه برنامه
کامل رفتیم.
بله.
دو هفته برنامه داشتیم.
پس از درگذشت ایشون از این کتاب مرحوم حکیمی خیلی استقبال شد و کتاب ایشون از این بعد از مرحوم شدن ایشون به چاپ 12 رسیده توسط انتشارات دلیل ما. و در پایانی که کتاب تحلیلی نقادانه از پیمایش‌های ملی ایران نوشته فاطمه جواهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به تازگی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات منتشر شد که به بررسی و نقد پیمایش‌های ملی در ایران می‌پردازد.
همین پیمایش‌های ملی که خب خیلی معیارها و در حقیقت آمارهای عجیب و غریبی داری اوقات از روش‌های مختلف و زمین‌های مختلف میدن، همین که نقد بشه این پیمایش‌ها
و خب اطلاعات خوبی برای بحث‌های جامعه شناسی و شناخت جامعه و اینها به ما میدن.
دقیقاً. ممنونم از اخبار خیلی خوبی که مطرح کردید به صورت فشرده. امیدوارم که همیشه هفته ها پرخبر باشه به لحاظ فرهنگی و فلسفی و شاهد رواج بیشتر اندیشه های فرهنگی و فلسفی در کشور باشیم.
منم از شما تشکر می‌کنم.
میرم اتاق فرمان با اساتید تداوم بحث رو در حدود کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه خدمتشون هستیم. آقای دکتر رفیع آتانی، علوم انسانی که الان ما باهاش مواجه هستیم به هر جهت جریان منسجمی است در کشور. بعد از انقلاب جریان منسجمی بوده، قبل از انقلاب جریان منسجمی بوده و با فلسفه، با روانشناسی، با ادبیات، با تاریخ آمده و پیشرو زمینه‌های مختلف بوده. چه نقدی به علوم انسانی اکنون وارد هست که ما علوم انسانی اسلامی رو بتوانیم بدیل او یا در مسیرهای تصحیح کننده او بدانیم؟
من با مای تفنن خوب استفاده کنم از همین خبری که خانم خوندن در مورد اثر نظر استاد دکتر کریم مجتهدی که فرمودن روح مترجم در ترجمه حلول میکنه و خودشو نشون میده. واقعا اگر این بیان استاد فلسفه رو جدی، این استاد فلسفه جدی بگیریم، واقعا چجوری میشه که این همه تئوری های علوم انسانی در رشته های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی در واقع روح نظریه پرداز در روح حلول نکرده باشه؟ یعنی بگیم اینقدر این نظریات انتزاعی و واقع‌گرای 100% که روح نظریه پرداز در اون حلول نکرده باشه. این خیلی ادعای عجیبی میتونه باشه. یعنی ما بگیم که دانشمندان بزرگی که در غرب دارن نظریه پردازی میکنن و ما ویژگی های روح اونها رو میدونیم که نظام باورداشت های اونها چجوریه، بعد اونها این همه متون تولید کنن و ما باور داشته باشیم که روح او در این متون اصلا وجود نداره، این متون جدای از او فقط دارن واقعیت رو اونگونه که هست توضیح میدن. و این واقعا در حقیقتی که کمکی بود من منتقد بشم با اون سوال حضرت عالی، من فکر میکنم علوم انسانی موجود با همه ظرفیت های فوق‌العاده‌ای که داره، ما از علوم انسانی موجود درس‌های زیادی میتونیم بیاموزیم، هم به لحاظ روشی دستاوردهای خوبی داشته. یعنی ما از روشی که اونها برای نظری پردازی، برای مدل سازی، برای اینو داشتن استفاده زیادی میتونیم بکنیم. مهمتر از این، اگر این علوم انسانی به معنای امروزین اون در غرب به وجود نیامده بود، ما امروز از چیزی به نام علوم انسانی اسلامی سخن نمیگفتیم. ما یک تجربه جلوی چشم ما
هست،
تجربه موفقی بودی در اون با توجه محدودیتش. بنابراین این که نقد میکنی معناش نیست که توجه نداریم به ظرفیتش،
به مواریث گذشته دقیقا توجه داریم، اما کافی نیست.
علوم انسانی اسلامی از تجربه، از دل تجربه علوم انسانی ترجمه شده از غرب داره عبور میکنه. یعنی اون به همین دلیل شما تمام یا عمده کسانی که در علوم انسانی اسلامی هم در حال تولید دانش هستند تحصیل کردگان و استادان همین رشته های علمی هستند. بنابراین ما داریم از این ظرفیت و از این تراث و میراث داریم استفاده میکنیم، اون هم زیاد. اما با همه اینها نقدهای بهش وارده، این نقدها مخصوص ما نیست. یعنی روی که الان علوم انسانی غرب هم یک پارادایم، یک چارچوب که نداره، خود اونجا هم منتقدان به روی کرده پوزیتیویستی و تجربی که شدت حملاتشون بیش از ماست، نقدهایی که دارن. در حالی که خود این رویکرد پوزیتیویستی تجربی ظرفیت‌های بالایی داره که ما داریم ازش استفاده می‌کنیم، اونام دارن استفاده می‌کنن، اما مناقشه و گفتگو جدی است، فقط یک رویکرد نداره. حتی ممکنه بگیم از علوم انسانی به معنای سنتیش اونجا هم داره عبور می‌کنه، به معنی تجربه کم کم بهش نگاه بشه. بنابراین نقد به علوم انسانی هم مخصوص ما نیست، یعنی همه نقدایی که ممکنی به نحوی نقد جریان داره و اصلا ماجرای تولید و رشد و توسعه علوم با یک همچه مسیری طی میشه. من خودم علوم انسانی اسلامی رو کمک به فرایند رشد و توسعه علوم انسانی میبینم، یعنی ما داریم کمک میکنیم، چنان که عرض کردم علوم انسانی اسلامی خودش هم تداوم تاریخی این علوم انسانی موجوده، چون این تجربه داره ما رو وارد این صحنه میکنه. اما با همه اینها نقدایی که داریم باز روشنه، تو همین بحثی که تا کنون با هم داشتیم، به اون این که ببینید آقای دکتر، علوم انسانی موجود موضوعش انسان غربی بوده.
دقیقاً.
یعنی مثلا شما یک کتاب جامعه شناسی درسی رو ببینید، در همین نقطه آغازش میگه که ما جامعه شناسی و تئوری جامعه شناسی داره انسان مدرن رو توضیح میده، این انسان غربی رو داره
کاملا
توضیح میده. یعنی تئوری جامعه شناسی لباس تئوریکی است بر قامت انسان جدید غربی در هویت فردی و اجتماعی است. به عبارت دیگر اون آدم اونجا یه گونه خاصی زندگی کرد، توسط نظری پرداز جامعه شناسی سی روانشناسی اقتصاد رؤیت و روایت شد و او رو امروز خودشو نمیبینیم، اما جامعه شناسی و روانشناسی که او رو توضیح داده داریم میبینیم. خب اگر اینجوریه، ما هر اندازه که اون انسان رو به لحاظ فلسفی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ همه ابعاد زندگی قبول داشته باشیم، باید این تئوری ها رو هم قبول داشته باشیم، چون این داره اون رو توضیح میده. اگر این داره اون رو توضیح میده و ما بر اساس اون داریم زندگی خودمون رو به سامان میکنیم، یعنی داریم اون رو میپذیریم. اگر به لحاظ فلسفی اخلاقی بنیادی میپذیریم اون انسان رو، اینا رو هم میتونیم بپذیریم و توصیه های سیاستیش رو بپذیریم. ببین توصیه های سیاستی برآمده از جامعه شناسی و اقتصاد یا سیاست، این توصیه هایی است که اون زندگی رو در زندگی ما توسعه خواهد داد یا خلق خواهد کرد.
بله.
و باز تولید خواهد کرد. آیا این باز تولید رو میپذیریم؟ مثلا شما همین دانش روانشناسی رو ببینید، همین روانشناسی متعارف رو، چون انسان جدید غربی زندگیش رو خیلی تنزلی یافته و با خداحافظی با ظرفیت های فرامادی انسان شکل داده، شما وقتی این روانشناسی رو نگاه میکنید خیلی شبیه زیست شناسیه، یعنی یک همک تعالی یافته از زیست شناسی است. یعنی مثلا موش رو مطالعه میکنن در طور انسان تعمیم میدن، میمون رو مطالعه میکنن در طور انسان تعمیم میدن، بعد توصیه تربیتی میکنن. من میخوام میگم اینو ما میتونیم بپذیریم، شما میتونید بپذیرید، بگید که ما این انسان متعالی که در فلسفه عرفان مبانی دینی ما وجود داره رو داره. تنزل بدیم در حد اون انسان، بعد بشه دانش روانشناسی بیاد او رو توضیح بده، بعد شما تو کلینیک روانشناسیتون مردمان رو بر اساس اون مشاوره بدید، بگید برید اینجوری زندگی کنید. حالا ما میتونیم کار بکنیم تو همه حوزه‌های زندگی، واقعا این حرفا رو میتونیم بزنیم، چون موضوعش اون آدم بود، نظری پردازش هم که اون آدم بود. بعد بسیاری از معارف متعالی که در علوم در دستگاه معرفت شناختی ما وجود داره، اینا دیده نمیشوند، اینها اصلا به رسمیت شناخته نمیشوند. مثلا شما همین نگاهی که توی نظریه فطرت اسلامی هست، مثلا ذات و سرشت انسان، بخیر ما حرفای کمی داریم در اون جاهایی که
خب داریم. خب دکتر بیشتر حوزه فلسفیه، بیشتر حوزه
اینا مفروضن. ببین شما
خب فرض رو شما در کل حوزه علوم انسانی باید بست بدید.
من عرض میکنم
نکتهش اینه.
خب اینه، منم عرضم اینه، منم عرضم همینه، ما داریم حرفای زیادی با هم میزنیم، یکیش این بود من گفتم دیگه. من عرضم اینه که شما هر کدوم از این دانش ها رو بذاریم جلوی خودمون، هر کدوم رو که میفرمایید بذاریم جلوی خودمون، اون کالبد چیکافی کنیم. من عرضم اینه که وقتی که روانشناسی نگاه میکنیم که اتمسفرش پیش فرضش یک انسان زیادی حیوان انگاشته شده موضوع روانشناسیه که خیلی ادبیاتش به زیست شناسی نزدیک میشه، آیا این واقعیت انسانی رو داره توضیح میده؟ ما عرضمون اینجاها اینه که این علوم انسانی حتی واقعیت انسان رو توضیح نمیده، چون زیادی رو تنزل داده.
هم خوب علوم انسانی کنونی
بله
میفرمایید واقعیت
انسان رو
عیار انسان رو نشان
نمیده، چون که واقع انسان رو تنزل داده در حد یک زندگی حیوانی. یعنی شما روانشناسی رو که میبینید، میبینید که شما میتوانید، یعنی این تئوری روانشناسی مفروضش اینه که شما میتوانید میمون و موش و خرگوش رو مطالعه کنید، بعد آنچه که با مطالعه اینها میتونید تئوریزه بکنید، اون تئوری ها رو در انسان ها هم تعمیم بدید و در برای اونها توصیه تربیتی بکنید.
و بعد علوم انسانی اسلامی تلاش میکنه که واقعیت انسان دینی رو نشون بده،
واقعیت انسان رو، واقعیت انسان رو.